آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن میلاد مسعود باب الحوائج حضرت امام کاظم علیه السلام رو به سر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در صورت تمایل میتونید با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین رویداد رو دنبال بفرمایید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز بررسی خواهند شد: مطابق روال همه روزه همراه با سخنگویان رو خواهیم داشت. مأموریت نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف لبنان در تشکیل دولت جدید این کشور. بررسی اهداف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از تکرار ادعای دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه. چگونگی مواجهه دولت 13 با بازار ارز. عملکرد چالش برانگیز شستا و سازوکارهای دولت آینده برای رفع سوء مدیریت در این شرکت. تداوم درگیری‌های مرزی میان نیروهای مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. و واکاوی دلایل نابسامانی بازار و چرایی لغو قانون تمرکز در دولت 12. ساعت 12:04 هست. تا لحظاتی دیگر همراه با سخنگویان اولین بخش رویداد امروز خواهد بود.
همراه با سخنگویان.
جناب آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مهمان همراه با سخنگویان امروز هستند. آقای نخعی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام دارم و خدا قوت و خسته نباشید خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم امروز رو که روز مبارکی هست خدمتون هستم.
درود بر شما، بر شما مبارک باشه. بفرمایید چه خبر از کمیسیون انرژی مجلس؟
عرض کنم خدمتون که خب همونطوری که استحضار دارید ما دو سه تا چالش مهم داشتیم طی روزها و هفته های اخیر. ابتدا بحث نارضایتی های صنفی بود که در بین پرسنل نفت وجود داشت به دلیل حقوق و مزایا و مشکلاتی که در این خصوص به وجود اومده بود و طبیعتاً اقداماتی رو که بعد کمیسیون انجام میداد، پیگیری هایی رو که بعد انجام میداد. ما ضمن سفری که به جزیره خارک داشتیم به عنوان یکی از مهمترین مناطق عملیاتی نفتی کشور، پیگیری هایی رو با جلسات مختلفی که داشتیم با وزیر محترم و معاونین وزیر و حالا از کنم که سایر مسئولینی که به نوعی ارتباط پیدا میکردن با این موضوع، تلاش کردیم که بتونیم تا حتی امکان موضوع رو مدیریت بکنیم و در واقع این نارضایتی های صنفی که به حق همون با میشد رو به نوعی مدیریت بکنیم که الحمدلله اتفاقات خوبی هم افتاده و در حال رقم خوردن هست. اخیرا هم با جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس در همین خصوص مذاکراتی رو داشتیم، پیگیری هایی داره صورت میگیره که انشاءالله این موضوع به زودی حل بشه. بعد قطعی ها و خاموشی های برق رو داشتیم که چالش بزرگی بود واقعا برای کل کشور به دلیل ناترازی در مصرف تولید برق که چیزی در حدود 10 تا 12 هزار مگاوات ما کسری تولید نسبت به مصرف داشتیم. طبیعی بود که باید ورود پیدا میکردیم، جلسات متعددی رو داشتیم، نهایتا گزارشی از طرف کمیسیون تهیه شد.
به چه نتیجه رسیدین در موضوع برق؟
خب ما بعد از جلسات متعدد کارشناسی، جلسات متعددی رو که با مسئولین مختلف داشتیم، نهایتا گزارشی رو تهیه کردیم که حتما استحضار دارید در صحن علنی مجلس قرائت شد به استناد تفسیر یک ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس. نهایتا طرحی رو فعلا در 16 ماده تهیه کردیم برای توسعه و مانع زدایی از مسیر رشد و توسعه صنعت برق کشور تهیه کردیم. اعلام وصول شد در هیئت رئیسه مجلس. کلیاتش هفته گذشته در کمیسیون بررسی شد، کلیاتش مصوب شد، انشاءالله جزئیاتش رو بررسی خواهیم کرد. بعد از نهایی شدن حتما تقدیم هیئت رئیسه مجلس برای رأی‌گیری در صحن خواهیم کرد. هدف ما از در واقع این تر این هست که موانع متعددی که سر راه توسعه صنعت برق کشور هست رو تلاش بکنیم که از سر راه برداشته بشه. صنعت برق کشور طبق تکالیف قانونی که در قوانین بالادستی بهش اشاره شده توسعه پیدا بکنه و امیدوار باشیم که انشاءالله در آینده مشکلاتی رو که امسال هموطنان ما باش مواجه شدن رو انشاءالله نداشته.
چه موانعی بوده در بررسی که داشتین؟
ببینید ما تو بحث صنعت برق طبق قانون باید 25 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در کشور احداث میشد، چیزی در حدود 12-13 هزار مگاوات احداث شده، یک کسری اینجا داریم تو بحث نیروگاه.
یعنی کوتاهی بوده در احداث نیروگاه یا دلایل دیگری داشته؟
حتما کوتاهی بوده، حتما دلایل از قبیل در واقع عدم اختصاص به موقع، بودجه، تحریم ها، همه اینها دست به دست هم داده که ما نتونستیم در واقع وزارت نیروی ما که طبق قانون مکلف بوده این کارها رو انجام بده.
خب این دو تا جای نفر این که کوتاهی باشه یا عدم اعتبار باشه دو تا بحث کاملا متفاوته، چون خبرهای غیر رسمی منتشر شده بود که وزیر نیرو اعلام کرد اعتقادی به احداث نیروگاه ندارن.
ببینید به نظر من شرایطی که الان وجود داره و اینی که تکالیف قانونی انجام نشده محصول همه اینا هاست، یعنی هم کوتاهی انجام شده قطعا و هم این که رویکرد کلی دولت به نظر من ایراد داشته که در حال این اتفاقاتی که باید می افتاد و تکالیفی که بر عهده وزارت نیرو و دولت بوده تا الان انجام نشده. همه اینها، یعنی قطعا همون کمکاری ها و کوتاهی ها و هم رویکرد کلی دولت، همه اینها دست به دست هم داده که به هر حال اون اتفاقاتی که باید می افتاده طبق قانون انجام نشد.
یه نکته دیگه هم هست آقای نخعی در موضوع برق و مصرف برق. خب در هفته های اخیر، ماه های اخیر میزان تعطیلی ها خیلی بالا بوده، دانشگاه که کلن تعطیلن، مدارس کلن تعطیلن، ادارات به صورت بعضن 50%، بعضن 30% حضور دارن. با توجه به اینکه حضور کمتر هست، چرا باز هم با مشکل مصرف برق مواجه بودیم؟
ببینید، ما این مقداری کاهش تولید داشتیم ناشی از نیروگاه‌های برقابی.
بله.
به دلیل پشت سالی یه مقداری پس کاهش تولید داشتیم، یه بس مقداری هم افزایش مصرف داشتیم. ما پیک مصرف تقریبا تو 10 سال گذشته اگر شما بررسی بکنید، پیک مصرف برق یه رشد 3-3.5% تا 5% داشته هر سال نسبت به سال قبلش. امسال پیک مصرف برق به 66 هزار مگاوات رسید، یعنی 14-15% رشد نسبت به سال گذشته. بله، طول دوره گرما هم امسال به دلیل خوشسالی و حالا موارد دیگه که عنوان، طول دوره گرما هم این مقدار طولانی تر بود. شما در فروردین، در اردیبهشت معمولا فصولی هست یا ماهایی هست که نیروگاه ها میرن تو اوورهال، یعنی خب میرن تو اوورهال تعمیرات اساسی انجام میدن، مشکلاتی که دارن برطرف میکنن که بتونن توی پیک مصرف پاسخگوی نیاز باشن. امسال به دلیل اینکه تو فروردین هم گرمای بالایی بود، تو اردیبهشت هم گرمای بالایی بود، عملا نیروگاه‌ها برای اینکه بتونن پوشش بدن نیاز برق رو، خیلی از اینا نرفتن تو اوورهال، نتونستن تعمیرات برنامه‌ریزی شده‌ای که داشتن رو به درستی انجام بدن. این بود که خیلی از اینها به مشکل برخوردن، یعنی علاوه بر اینکه مصرف خیلی افزایش پیدا کرد، که البته اینو باید بشینیم راجع بهش ساعت‌ها صحبت بکنیم، به قول شما با وجود اینکه دانشگاه تعطیل بوده، که البته دوستان ادعا میکنن تعطیلی دانشگاه ها و مراکز اینجوری خیلی در کاهش مصرف اثری نداره، یعنی اون بیس یا اون پایه برقی رو که اینا باید مصرف که مصرف میکنن رو بخشش رو دارن. حالا ادعا میکنن خیلی اثر آنچنانی نداره. در هر صورت گرمای هوا و طول دوره گرما و کاهش مصرف و همه اینها دلایل متعددی بود که ما در گزارشی که در سمغه رد کردیم به همه اینها اشاره کردیم.
درست.
یعنی همه اینها رو در واقع تحلیل کردیم، کاملا اشاره کردیم. کوتاهی ها قطعا وجود داشته، سهل انگاری قطعا وجود داشته، رویکرد غلط دولت طی سالهای گذشته در بحث توسعه صنعت برق قطعا وجود داشته، تحریم ها حتما بی تاثیر نبوده، همه اینها هم دست به دست هم داده که در واقع این روند اتفاق افتاده. ما شدت مصرف انرژیمون در کشور بالاست به نسبت خیلی از کشورهای دیگه دنیا. این نشون میده که ما علاوه بر تولید برق، در بحث اصلاح الگوی مصرف هم اقدام عملیاتی مناسبی رو انجام ندادیم. وقتی صحبت از اصلاح الگوی مصرف میشه، این نیست که تمام بار رو دوش مردم بندازیم، نه. ما اگه برای مردم هم در واقع تو بخش خانگی هم بحث اصلاح الگوی مصرف مطرح میشود، اونجا هم بالاخره باز دولت تکالیفی رو داره و حتما باید اقداماتی رو انجام بده. نیروگاه ها با راندمان های پایین دارن فعالیت میکنن، بسیاری از صنایع سنگین ما با راندمان پایین دارن فعالیت میکنن. بالاخره همه اینها که در واقع یک بخوام اشاره بکنم یه لیست طولانی خواهد شد و ما در گزارش البته همه اینها رو تهیه کردیم، قرائت شده در صحن علنی و به هر حال علاقمندان شنوندگان عزیز اگر تمایل داشته باشن میتونن مراجعه بکنن، تو سایت ها هست که همه اینها رو ما دسته‌بندی کردیم، عنوان کردیم. الان هم هدفمون اینه که به عنوان قانونگذار، به عنوان در واقع کسی که باید رئیم گذاری بکنه، این طرح رو باز مجدد داریم آماده میکنیم. طرح هم اینطوره که تکالیفی که وجود داشته رو بیشتر تاکید کردیم، تکلیف کردیم مجدد و گفتیم که بالاخره اینها باید تسریع بشه تا ما این روند مناسبی در توسعه صنعت برق در کشور ایجاد بشه، تا انشاءالله تو سالهای آتی خیلی این مشکلاتی رو که امسال باش مواجه شدیم انشاءالله نداشته باشیم.
انشاءالله. بسیار خوب، متشکرم، ممنون از توضیحاتون. نکته باقی مونده بفرمایید.
ممنونم، متشکر. ما نکته آخرم راجع به عرض کنم که خوزستان بود.
بفرمایید.
که البته کلیت کمیسیون خیلی فرصت نشد که بپردازیم به این موضوع. منتها رئیس محترم کمیسیون به اتفاق چندین نفر از همکاران حضور پیدا کردن و در کنار اقداماتی رو که انجام شد در حال حضور کمیسیون کاملا مشهود و فعال بود و انشاءالله منبر در خصوص موضوع آب هم باید حتما یک برنامه ریزی هایی رو انجام بدیم که کمتر دچار این مشکلاتی که متاسفانه هموطنان ما هم استان و عزیزان ما در استان خوزستان باش مواجه شدن رو کمتر شاهد باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای نخعی، ممنون از توضیحاتتون.
متشکرم، در خدمتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا شما.
در بخش همراه با سخنگویان گفتگو داشتم با مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
نگاهی به خبرها داشته باشیم. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا بر پایه خرد جمعی بود و این تصمیمات در کمیته ها، وزارت بهداشت و قرارگاه مورد بحث قرار می گرفت. آقای روحانی با اشاره به اهمیت تشکیل این ستاد افزود اگر ستاد ملی مقابله با کرونا نبود، ایجاد هماهنگی در سراسر کشور امر ساده‌ای نبود و این ستاد به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیر در زمینه کرونا در جلسات خود به صورت ویدیو کنفرانس که همه استانداران و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی حضور داشتند، موضوعات را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌داد. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم افتتاح بزرگترین مرکز تخصصی دندانپزشکی کشور گفت خدمت رسانی به آحاد خانواده بزرگ نیروهای مسلح و مردم عزیز کشورمان از اولویت‌های اصلی وزارت دفاع است. امیر حاتمی تصریح کرد مرکز تخصصی دندانپزشکی شهید دکتر فخری زاده به همت و تلاش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ظرفیت حدود 100 واحد دندانپزشکی در زمینی به مساحت حدود 2500 متر مربع در 5 طبقه و با زیربنای حدود 11000 متر مربع با رعایت تمامی استانداردها و ضوابط طراحی و فضاهای بهداشتی و درمانی برنامه ریزی شده. و اما همراه ما باشید در ادامه نگاهی داشته باشیم به تشکیل دولت جدید لبنان، در حالی که نجیب میقاتی در یک شرایط اضطراری برای مأموریت تشکیل دولت در لبنان انتخاب شده. کارشناسان معتقد هستند که او با چالش‌های متعددی در این مسیر مواجه خواهد شد. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای سید افقهی سلام، روز بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام و عرض ادب و احترام دارم. آقای حسینی
درود بر شما. بفرمایید که به اعتقاد استادی نجیب میقاتی در مسیر تشکیل دولت جدید لبنان احیانا با چه چالش های مواجه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون چالش های درون لبنان، چالش های منطقه‌ای و چالش های بین المللی فراروی آقای نجیب میقاتی است که برای بار سوم متصدی پست نخست وزیری داره میشه. خب در دفعات قبل چالش های فعلی آنقدر جدی و خطرناک و پیچیده و فراگیر نبود، ولی این بار چند موضوع مهم مخصوصا در اون لبنانی بهتره بگیم فراروی آقای میقاتی هست. در رأسش مسئله تحریم آمریکایی هاست که واقعا وضعیت اقتصادی لبنان رو هم از شیعه یا سنی یا مارونی یا درزی فرا گرفته و امروز ما شاهد سقوط پی در پی ارزش لیر لبنان در مقابل دلار آمریکا هستیم و متاسفانه برخی از وابستگان به منظومه غربی مخصوصا ریاست بانک مرکزی لبنان آقای ریاض سلامه همراهی دارن میکنن و بحران‌های جدی مالی و اقتصادی و تجاری و معادلات بانکی رو ایجاد کرده. خب مشخصه هدف چیست؟ هدف فشار به حزب الله لبنان هست، هدف فشار به طرفداران و پشتوانه اجتماعی در واقع حزب الله لبنان و محور مقاومت هست که حزب الله رو وادار به تسلیم بکنن. مسئله بعد مسئله لاینحل و واقعا اسرارآمیز انفجار بندر مهم و استراتژیک بیروت بود که تقریبا سال گذشته رخ داد. 70% فعالیت ها و در واقع مبادلات تجاری لبنان و اقتصادی از این بندر در واقع آغاز و پایان میافت و هم در این بندر خب زینف بودن تمام توایف و جرانهای سیاسی که هم آسیب دیدن و تا کنون آمریکا اجازه بازسازی این رو نمیده، میگه تا تحقیقات کاملا روشن نشه ما اجازه بازسازی نمیدهیم، گرچه اماراتی ها، ترکیه، چین اعلام کردن که ما آماده هستیم که بازسازی کنیم، ولی کن آمریکایی‌ها فشار و اعمال نظری که در داخل لبنان متأسفانه از طریق سفارتشون دارن فعلا جلو این کار رو متوقف کردن. مسئله بعد بحث کرونا است که به دلیل همین ضعف مالی و فلج شدن فعالیت اقتصادی و درآمدهای در واقع درآمد ناخالص ملی لبنان به شدت کاهش یافته، مقابله با کرونا خب مستلزم هزینه بالایی است که متاسفانه هنوز در حد استانداردهای معمولی هم نتونسته وزارت بهداشت خودش رو برسونه که بتونه واقعا با کرونا مقابله بکنه. بحث دیگر بحث در واقع همیشگی تهدید امنیتی رژیم صهیونیستی هست که مرتب هم به جنوب لبنان و هم به اطراف این منطقه حملات نظامی میکنه و آقای میقاتی باید با تمام این مسائل در واقع مقابله کنه، افزون بر اختلافات سیاسی حادی که مانع شد آقای سعدالدین حریری اصولا کابینه خودش رو از 24 وزیر تشکیل بده. گویا حالا آقای نجیب میقاتی توانسته به یک توافق حد اقلی هم با آقای میشل اون و هم با آقای نبیه بری رئیس پارلمان در واقع برسند و قراره که حدود 73% آرا رو کسب کرده و باید بره پارلمان با معرفی رئیس جمهور جناب آقای میشل اون برای اعتماد بگیره و با تمام این مسائل مخصوصا تقسیم بندی وزارت خونه ها بین این توایف و بین این گروه های سیاسی باید صورت بگیره.
این نکته آخری که اشاره کردید، برخی کارشناسان معتقد هستند که در کنار چالش هایی که جناب عالی هم خیلی خوب توضیح دادین، از طرف دیگر این موضوع جزو میشه گفت برگ برنده های نجیب ماتی هست که اون چالش های سیاسی رو مثل سعد حریری با رئیس جمهور و جریان سیاسی داخل لبنان نداره.
بله بله، خب ببینید مسئله سعدالدین حریری وابستگی های خارج از لبنانش بود. آقای حسینی، آقای سعدالدین حریری 3 تابعیت داره، فرانسوی و لبنانی و سعودی.
درست.
لذا وقتی میخواد یک کابینه رو تشکیل بده، اولین در واقع وتویی که بر کابینه آقای سعدالدین حریری گذاشت عربستان سعودی بود، تهدید کرد ایشون رو که اگر شما از وزارت حزب الله در کابینت استفاده بکنی ما اصلا سلب تابعیتت میکنیم. بنابراین آقای سعدالدین حریری برای اینکه آبرومندانه عقب نشینی بکنه، یک ترکیب کابینه 24 وزیره رو تقدیم آقای میشل اون کرد که قطعا آقای میشل اون میدونست مخالفت میکنه و ایشون میاد و عذرخواهی میکنه و همین اتفاق هم افتاد. ولی آقای نجیب میقاتی با فرانسوی ها روابط خوبی داره، با عربستان هم روابط خوبی داره، با ایران هم روابط خوب داره. بنابراین این سه رکنی که معمولا در واقع میتونن کمک بکنن به تشکیل کابینه اگر بتونه واقعا کابینه معقول، حالا فناوران یا به قول معروف تکنوکرات ها، یک کابینه معتدل باشه، فکر میکنم در این ناحیه از ترکیب سیاسی کابینه موفق خواهد شد.
یعنی پیشبینی جناب این هست که دولت به زودی در عرب در لبنان شکل خواهد گرفت.
بله، چون قول داده گفته که برای رسیدگی هر چه سریعتر به مسئله بحرانی و فوری لبنان، من کابینه رو با آقای نشینون قول دادم کابینه رو در عرض این هفته هفته معرفی میکنم.
اما از طرف دیگر برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقد هستند که فضای سیاسی لبنان به گونه ای هست که این دولت خیلی عمر زیادی نخواهد داشت. شما هم همین نگاه رو دارید یا خیر؟
خب ببینید، یکی از ماموریت‌های سیاسی آقای میقاتی بعد از آرام کردن اوضاع و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و همچنین اصل حاکمیت واقعا در اون در آسان فروپاشی و خود نکرد به لبه فضای جنگ داخلی حرکت میکنه، ایشون اوضاع رو اول باید آروم بکنه، بعد بتوانه بر دیگر مسائل فائق بیاد. بنابراین الان آروم کردن اوضاع لبنان مهمه. فرانسوی‌ها قول دادن که کمک کنن. خودش هم گفت آقای میقاتی، گفت من به شرطی میام که کمک های خارجی به مدد من برسن و من بتونم با مسائل اساسی اقتصادی مثلا و بحرانی لبنان بتونم رسیدگی بکنم. ظاهرا پالس های یا به قول معروف چراغ سبز هایی از سوی هم آمریکایی ها و هم فرانسوی ها داده شده. ایران هم برای هر گونه کمک که واقعا لبنان بتونه به آستانه آرامش و ثبات برسه دریغ نخواهد کرد. بنابراین من تصور میکنم که ایشون باید فضا رو برای انتخابات آینده پارلمان آماده بکنه تا کابینه ثابت‌تر و وضعیت حاکمیت در واقع پایدارتر انشاءالله برسه.
کی خواهد بود انتخابات پارلمانی؟
باید ببینیم که واقعا در تاریخ مقرر انجام میشود یا میره به اگر بحران سیاسی ادامه داشت میره به سمت انتخابات زود هنگام. اگر نه که باید در مورد مقرر خودش باید انجام بشه.
یعنی به پیش بینی میکنید که این دولت بتونه بحران ها رو به صورت ریشه‌ای حل بکنه یا نه نداره؟
نه، من اصلا ریشه‌ای که نمیتونه. برای سوالی که چون تا زمانی که دخالت های خارجی هست بحران ها به صورت ریشه‌ای انجام نمیشه، بلکه سعی میکنه به یک حداقل هایی برسه لبنان و همچنان ضعیف و رنجور بماند که حزب الله لبنان و محور مقاومت نتونه خطر جدی رو برای اسرائیل تشکیل بده.
و میقاتی در این حال رابطه خوبی هم با حزب الله داره؟
بله بله، ایشون کمک کردن دیگه. آقای محمد رد رئیس فرکسیون حزب الله در پارلمان اعلام کرد و گفت ما برای همه گونه همکاری آمادگی داریم.
بسیار خوب، نکته باقی‌مونده بفرمایید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
درباره وضعیت لبنان در آستانه تشکیل دولت جدید و مأموریت نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف لبنان گفته بود داشتم با دکتر سید هادی صدفقی کارشناس مسائل غرب آسیا. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت شکستن حلقه فقر و ایجاد اشتغال فقط با استفاده از آموزش‌های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مقدور است. محمد شریعت‌مداری با بیان اینکه سرمایه انسانی بزرگترین سرمایه کشور است افزود مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هم به